بسم الله الرحمن الرحیم. زهدة البیان صفحه 339 سطر دهم. ولیکن جعل فی الکشاف ذلک مشروطا بمشیت الله تعالی حیث قال ینبغی ان یکون شریطة الله غیر منسیت فی هذا الموعد و نظائره و هی مشیته. بحث در آیه اولا داشتیم که در باب نکاح مطرح کرده بودیم. آیه که میگوید انکه الایام منکم، بعد میفرماید اگر فقیر باشند یغنیهم الله من فضله. البته در آیه دیگر میفرماید یغنیهم الله من فضله. بحث در این داشتیم. در اواخر بحثمون این چنین گفتیم که آیه ترغیب میکند اولیا و وکلا رو که ایتام رو و همچنین عباد و اما رو تزویج بدند. این جمله رو هم داشتیم و عدم و جعل فقر زوجه و زوجت مانعن معللن به ان الله هو المغنی. یعنی شما که وکیلید، شما که ولی هستید، مولا علیهتون رو یا موکلتون رو ازدواج بدید و از فقر نترسید. خدا اینها رو بی‌نیاز میکنه. یغنیهم الله من فضله. در آیه دوم هم تصریح به این مطلب شده که یغنیهم الله من فضله. اینو ما گفتیم در احادیث هم داریم که گاهی تزویج موجب غنا میشه. این توضیحات بودی در آخر جلسه قبل گفتیم. کشاف این اغنا رو گفته مطلق نذارید، مشروطش کنید. یعنی بگید اگر خدا بخواهد بی نیاز میکنه زوجین را، نه مطلقا بی نیاز میکنه. اشکال شده بود بر این قولی که میگفت ازدواج کنید تا بی نیاز بشید. بعضی اشکال کردن، گفتن ما افراد عذب رو میبینیم که بالاخره زندگیشون اداره میشه، مال به اندازه دارن که زندگی خودشون اداره کنن، یا مال زیادی دارن یا به اندازه بالاخره، ولی وقتی ازدواج میکنن فقیر میشن. برعکس آنچه که آیه میگوید، آیه میگه از فقر نترسید، ازدواج کنید غنی میشید. ما خیلی از عذبها رو دیدیم که در وقتی عذب بودن، زن نداشتن، زندگی راحتی داشتن، بعد که ازدواج کردن فقیر شدن. کشاف میخواد این اشکال جواب بده، میگه قید مشیت رو هم در آیه بیار. درسته آیه قید مشیت رو حذف کرده، اما لوضوح حذف کرده، ولی در واقع این قید مشیت در تقدیر هست. یعنی آیه اینطوره، خداوند اگر بخواهد اونها رو غنی میکنند. خب اون عذبی که بعد از ازدواج فقیر شده، حتما اقناعش مشیت خدا نبوده، متعلق مشیت خدا نبوده. خداوند مشیتش تعلق نگرفته که اینو غنی کنه، و در آیه هم اینطوره که اگر خدا بخواهد غنی میکنه. پس کشاف میگه حتما این مشیت رو باید تقدیر بگیره. اون وقت اسم مشیت رو میذاره شریطة الله، چون باید جمله شرطیه بیان میشه، گفته میشه ان شاء الله. تا چون با جمله شرطیه بیان میشه بهش میگه شریعت الله. بعدم میگه منظور از شریعت الله همون مشیت خداست. میگه این آیه رو حتما باید مقید به این شرط بکنی. بعدم میگه صریح بعض آیات این شرط رو میرسونن، اون آیات صریح میتونن دلیل بشن، قرینه بشن بر این که در این آیاتی هم که این شریطه نیمده، شریطه با تحقیق گرفته بشه، مشهد با تحقیق گرفته بشه. وقتی مشهد تحقیق گرفته شد دیگه اعتراض برطرف میشه. این خلاصه حرف کشف. صفحه 639 هستیم، صفحه 10. ولیکن جعل زمخشری در کشاف زالک، زالک یعنی این را که تزویج موجب قناست، یا این را که اگر ازدواج کردید خدا مغنی شماست، این را مشروط به مشیت خدا کرده. گفته به طور مطلق این چنین نیست که تزویج موجب قنا بشه، و به طور مطلق اینطور نیست که خداوند مغنی زوجین باشد، بلکه مشروط به مشیت خداست. اگر خدا بخواهد این اونها رو غنی میکنند، نه مطلقا غنی میشوند. کشاف این شرط رو آورده حیث قال، کلام کشاف اینه: یم بقی ان یکون شریطت الله غیر منسیت فی هذا الموعد و نظائرهی. هذا الموعد این در این وعده ای که خدا داده، در این وعده ای که خدا داده و نظائر این وعده، اگر مشیت ذکر نشده باشه شما مشیت رو به تقدیر بگیرید، وعده رو مطلق قرار ندید، چون گاهی از اوقات دیده میشه که این وعده عمل نمیشه. اگر مشروطش کنید به انشاءالله هیچ وقت تخلف نمی کنه، چون اونجایی که میبینید وعده انجام نشد میفهمید که مشیت الهی نبوده. سزاوار است که شرطی رو که خدا میکند یعنی انشاءالله رو فراموش نکنیم. فی هذا الموعد یعنی در این وعده ای که خدا داده و نظائر این وعده، و اون شرط مشیت خداست. حتما مشیت باید تقدیر گرفته بشه. چرا باید تقدیر گرفته بشه؟ یه دلیل عقلی میاره، یه قرینه نقلی هم میاره. دلیل عقلی اینه که ما چون ممکن هستیم، تمام آنچه که در مورد ما اجرا می شود باید مشیت خدا باشد. این یه مطلب کلیه، حکمت خدا، مشیت خدا باید اقتضا کنه تا امری وجود بگیرد، ولی ممکن نیست وجود بگیره. این اقناع ما هم یه امر ممکنه تا مشیت خدا به تعلق نگیره وجود نمیگیره. چون این یه مطلب کلیست و در همه جا ساری و جاریست، دیگه لازم نبود خدا به عنوان یک شرط ذکرش کنه. یه مطلب واضحی است که اگر خدا چیزی رو بخواهد انجام می شود، اگر هم نخواهد انجام نمی شود. چون مطلب واضح بوده دیگه خدا قید نگرده، ولی این قید در تقدیر هست. یه دلیل، یه دلیل هم هست یادم سریع بعض آیات اینه که شرط مشیت رو میاره، و همون قرینه میشه برای اینکه در اینجا هم شرط مشیت هست. ولا یشاء الحکیم الا ما اقتضت الحکمه و ما کان مصلحتا. این ما کان مصلحتا عطف بر ما اقتضت الحکمه. حکیم نمیخواهد مگر آنچه که حکمت اقتضا میکند، یا به عبارت دیگر مگر آنچه را که مصلحت است. پس ما اگر یه وقتی دیدیم که خداوند چیزی رو نخواست، نباید اعتراض کنیم، چون مصلحت این بوده که خدا این چنین عمل کند. ببینید این عبارتی که الان خوندیم لا یشاء الحکیم الا ما اقتضت الحکمه، دو تا مطلب افاده میکنه که یکی شما گفتیم یکی دیگه نگفتم. یه مطلب اینه که همه جا باید مشیت خدا دخالت بدیم، چه نرس کردن، چون همه امور ممکنن با مشیت خدا باید موجود بشن. مطلب بعدی اینه که اگر یه وقتی خدا چیزی رو نخواست با اینکه وعده داده بود، باید بدانیم حکمت اقتضا کرده که نخواهد، مصلحت این چنین بوده که نخواهد. این عبارت این دو تا مطلب رو میفهمونه. بعد داریم و نحوه و من یتق الله یجعل له مخرجا. نحوه مبتدا است و من یتق الله خبرش. نحوه همین قول خداوند، یا نحوه همین موعد، ضمیر نحوه رو برمی‌گیریم به موعد. نحوه همین موعدی که تو این آیه هست که خداوند یغنیه من فضله، نحوه همین موعد و من یتق الله است، که این من یتق الله هم وعده است. و وعده ایست که مشیت درش تقدیر گرفته میشه، وعده ای که مشیت درش تقدیر گرفته میشه. همونطور که در این آیه مورد بحث ما مشیت لازم است تقدیر گرفته بشه، بعد در این من یتق الله هم که یه نوبت است مشیت با تقدیر گرفته بشه. و نحوه هو یعنی نحوه همین موعد یا نحوه همین آیهی که ما الان درش داریم بحث میکنیم که وعده ایست به تقدیر مشیت، نحوه همون و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که اینم وعده ایست با تقدیر مشیت. خدا داره وعده میده دیگه، میگه هر کسی که متقی باشد خدا برایش راه بیرون آمدن از مضایق و تنگناها رو قرار میده و او رو از جایی که گمان نمی برده روزی میرساند. خب یه نوع وعده است، انشالله هم توش نیمده، ولی ما باید انشالله رو تحقیق بگیریم. پس خود کشاف میگه، میگه جاهایی هم داریم که مشیت تقدیر گرفته نشده، تقدیر گرفته نشده بلکه تصریح بش شده. اون جاها رو قرینه قرار میدیم بر این که در اون جاهایی هم که ذکر نشده با تقدیر بگیریم. قد جاءت شریطت و منصوصتن فی قوله تعالی، اون شریطه که همون مشیت شریطت الله که همون مشیت اللهه منصوص است در قول خداوند، یعنی صریحاً آمده که فرموده به این خفتم ایلتن فسوفه یغنیکم الله من فضله، داره انشاء، این انشاء رو ذکر زده اینجا صریح. اگر بترسید ایله را، ایله یعنی فقر، ایله در اینجا یعنی فقر، اگر از فقر بترسید فسوفه یغنیکم الله من فضله، اونم انشاء، ان الله علیم حکیم. عبارت کشاف توجه کنید اینطور شروع کرد، ینبغی ان یکون شریطت الله غیر منسیت، کلمه غیر منسیه داشت. حالا میگه و من لم ینسی هذه شریطه، این مربوط به اونجاست، این قسمت من لم ینسی هذه شریطه مربوط به بالاست. میگه سزاوار است که شما شریطت الله رو فراموش نکنید. حال فراموش نکنیم چه فایده داره؟ فایده شو ذکر میکنه، میگه اگر کسی این شریطه رو فراموش نکرد اعتراض نمیکنه، نمیگه چرا بعضی ادب ها که غنی بودن بعد از ازدواج فقیر شدند، دیگه این اعتراض بر ما وارد نمیکنه یا بر آیه وارد نمیکنه. چرا؟ چون این شریطه رو در تقدیر گرفته و میداند که در صورتی خدا غنی میکند که بخواهد، اونجا که غنی نکرده نخواسته که غنی کنه، دیگه اشکال نمیکنه. و من لم ینسی هذه شریطه، کسی که این شریطه رو فراموش نکنه یعنی غیر مشیت رو توی آیه بیاره، لم ینتصب معترضاً به عذب کان غنیاً فافقره النکاح، لم ینتصب یعنی برپا نمیخیزد، بلند نمیشود، یعنی اقدام نمی کنه. در اینجا منظور اینه که اقدام نمی کنه، معترضاً یعنی اقدام به اعتراض نمی کنه. لم ینتصب معترضاً، بین ینتصب و معترضاً کتاب ما ویرگول گذاشته، اب نداره، چون معترضاً تمیزه، تمیز نسبته، خواسته بفهمونه که مثلا تمیز بگیرش، لذا ویرگول گذاشته. ولی اگه ویرگول نمیذاشت شاید خود راحت‌تر ما میفهمیدیم. لم ینتصب نسبت میدهد نفی انتصاب و نفی اقدام رو. نفی اقدام از چه جهت؟ از جهت اعتراض، یعنی اقدام اعتراضی نمی کند. لم ینتصب معترضاً یعنی اقدام اعتراضی نمی کند. عبارت این تو این بنا کن خوب معلوم میشه. اعتراض به چی؟ اعتراض به شخص عذبی که کان غنیه، غنی بود ولی فافقره نکاح، نکاح رو فقیر کرد. چنین اعتراضی وارد نمی کنه. اگر قید مشیت رو رعایت کنه چنین اعتراضی وارد نمی کنه. بعد دو مرتبه ادامه میده کشاف حرفشون، میگه و که ان هذه شریطه محذوفتن، محذوفتون، گویا این شریطه در آیه مورد بحث ما حذف شده و باید تغییر یافته بشه. در آیه‌ای که خوندیم تصریح شده گفته ان شاء، ولی در آیه مورد بحث ما محذوف است. مثل اجابت دعا که شریطش محذوفه، نه مثل اجابت دعا که خود اجابت دعا محذوفه. اجابت دعا نمیخواد بگه محذوفه، میخواد بگه مثل آیه‌ای که مربوط به اجابت دعاست که اجابت دعاش مشروط است به اون شریطت الله، ولی شرط رو ذکر نکرده. فرموده ادعونی، بعدا فرموده استجب لکم، استجب لکم وعده به اجابته و این وعده مطلق نیست، مشروطه، اما شرطش خدا ذکر نکرده. مثل اجابت دعا در قولش که فرموده ادعونی استجب لکم، که در این اجابت مشروط است ولی شرطش ذکر نشده. فلا یرد شبهه تفریه بر قبله، یعنی اگر کسی این شرط رو حفظ کند و تقدیر بگیرد، دیگه اون شبهه مذکور رو که از اون کان غنیان فافقره نکاح باشد وارد نمی کنه. شبهه یعنی شبهه مذکور رو وارد نمی کنه، نمیگه ما غنی داشتیم که وقتی ازدواج شد فقیر شد، این شبهه رو نمی کنه، چون این شریطه اون شبهه رو دفع می کنه. خب مطلب تمام شد. ففیها دلالتون، ففیانی ففل آیه، یعنی آیه اولا که خوندیم دلالت میکند بر این که نکاح مطلقا مرغوب است. مطلقا یعنی که ولی بخواهد مولا علیهش را نکاح دهد، چه وکیل بخواهد موکلش را نکاح دهد، چه شخص خودش بخواهد نکاح بکنه، نکاح مطلقا مرغوبه. ففیها در این آیه دلالت است بر مرغوبیت نکاح مطلقا. از کجا این دلالت رسمیت؟ از امری که شده، چیزی که مرغوب نباشد که امرش تعلق نمیگیره، امر به چیزی تعلق میگیره که مرغوب باشه، یا مرغوب استحبابی یا مرغوب وجوبی. و افضلیتی، افضلیتی عطف بر مرغوبیت نکاح. آیه دلالت میکنه بر مرغوبیت نکاح، بلکه افضل بودن نکاح، یعنی نکاح افضل است از عزب بودن. این یک دلالت. مبون و علا، یعنی و دل و فیها دلالتون علا استقلال الاباء و الاولیا. و این کان المولا علیها بلاقن، آیه دلالت میکند بر این که آبا و اولیا مستقلن، میتونن مولا علیهشون رو ازدواج بدند، احتیاج به اجازه گرفتن از مولا علیه هم ندارند. و امکان در مولا علیه ها، ولی اون مولا علیه ها بلاغ باشند. بلاغ یعنی بالغ، جمع بالغ، جمعی که من تو لغت یکشون پیدا نکردم. بالغن داره اون خوبه، بالغن خوبه. بلاغ جمع بالغ من گرفتم، بعدم تو لغت مراجعه کردم که این جمعی نیافتم. حالا نسخه شما میگید بالغن داره، خب اون خیلی خوبه. و این کان در مولا علیه بالغن، بله قیاسیه، بله. ولی من خب از میکنم جمعشو ندیدم، ولی خب بله، ولی جمع نمیخوام بگم غلطه، میخوام بگم گشتم پیدا نکردم. تأمل، تأمل اشاره میکنه به این که و این کان المولا علیه بالغن یا بلاغن تمام نیست. آیه میگه و انکهل ایاما، ایاما یعنی یتاما، یتاما صدق بر بالغ نمی کنه. اون طرفش هم که داره عبد و اما، عبد و اما دیگه میخواد بالغ باشه، میخواد بالغ نباشه، اون زیر دست سید و مولاست. استقلال سید و مولا در مورد اونها تصور میشه. شاید بلاغن هم شاید تعملن اشاره داره به این که اگر مولا علیه عبد باشد یا عمه باشد بالغ بودن شرط نیست، نه مطلقا شرط نیست. ظاهر عبارت میگه مطلقا شرط نیست، این شرط اشتباه بود، مطلقا مانی نیست. بالغ بودن مولا علیه مانی نیست از استقلال آبا و انبیا اولیا، این به طور مطلق میگه مانی نیست، ولی شاید تعمل اشاره داره به این که به ما بفهمونه که نگید به طور مطلق مانه نیست، بالغ بودن مانه استقلال نیست، در عبد و اما مانه نیست. شاید اینطور باشه. و علا، ولی خب عبارت بعد نشون میده که اصلا بحث ایشون در این جمله و علا استقلال آبا و اولیا مربوط به یتاما بوده، مربوط به آبا و یتاما بوده، مربوط به سید و موالی نبوده. سید و عباد در جمله بعدی داره مطرح میشه. از تعمل رو به اون معنی دوم نمیتونیم بگیریم، شاید به همون معنی اول بتونیم بگیریم. و علا یعنی وفیها یعنی در آیه دلالت هست بر استقلال موالی ایزن. ایزن یعنی همونطور که آبا استقلال دارن موالی هم استقلال دارن. موالی جمع مولاست، یعنی سیدها مولاها در نکاح ممالیک و مملوکای خودشون، چه مملوکشون عبد باشه چه عمه باشه. و ایزن فیها دلالتون، ببینید تا حالا گفت فیها دلالتون علا و علا و علا، تکرار نکرد چیزی رو، اما اینجا میگه و ایزن فیها دلالتون علا، هم ایزن میاره هم فیها دلالتون تکرار میکنه. علتش اینه که سنخ بحث عوض شد، اونجا بحث نکاح بود، اینجا بحث مالکیته. میفرمای آیه دلالت میکنه برای اینکه عبید و اما مالک میشند، چون میفهمد یغنی هم الله من فضله. یغنی هم اختصاص به یتامه نداره، عباد و اما رو هم شامل میشه. خب حالا یتامه احرارند و مالک میشن، بعدم خدا اقناعشون میکنه و مالک میشن. در مورد عبید هم خود و اما هم خدا فرموده یغنی هم، خدا اونا رو غنی میکنه. غنی میکنه یعنی مال رو مالک میشن که غنی میشن. پس آیه به این بیانی که گفته شد دلالت میکند برای اینکه عبید و اما مالک مال میشوند. قبلا گفت دلالت میکند برای اینکه ولی مستقل در نکاح دادنه، حالا میگه دلالت میکند برای اینکه مملوک هم قابلیت مالک شدن دارد. میبینید مطلب عوض میشه، لذا تکرار میکنه فیها دلالتون، تکرار میکنه کلمه ایزن میاره. و ایزن فیها یعنی در آیه دلالت هست برای اینکه ممالک مالک میشن. ممالک یعنی عبید و اما میتوانند مالی رو که در اختیارشون هست مالک بشن. این یکونو لقولهی دلیل مالک شدن، لقولهی این یکونو فقرا یقنیه ما لهم این فضله. اگر اون یتیم ها که عبد و عمه نیستند و همچنین اینها که عبد و عمه هستند فقیر باشند، خدا از فضل خودشون اونها رو غنی میکنه. خب در مورد احرار که خدا غنیشون میکنه ما نمیخوام چیزی استفاده کنیم، ولی در مقابل در عبید که خدا غنیشون میکنه میخوام استفاده کنیم که عبید غنی میشن. غنی میشن یعنی صاحب مال زیاد میشن، پس معلوم میشه میتونن مالک بشن. از ظاهر دلیل بر اینه که ممالک مالک میشن، و مفاد این دلیل اینه که آیه رو نباید اختصاص بدید به احرار. آیه هم احرار رو شامل میشه هم عبید و اما رو شامل میشه، همه شون رو میگه خدا اغنا میکند، پس همه شون مالک میشن، حتی عبید و اما هم. از ظاهر انهو یعنی این جمله راجع است، یعنی این جمله این یکون و فقرا یغنی هم الله من فضله راجع است به کل انسانهایی که ازدواج میکنند، نه اینکه مربوط باشد به احرار خاصه یعنی به تنهایی. فانهو یعنی اختصاص به احرار تنها خلاف ظاهره، آیه قیدی نداره، مطلق گفته. چون مطلق گفته هم احرار هم به احرار توجه داره هم به عبید و اما توجه داره. بله ممکن یه توجیه بکنیم و اون توجیه اینه که این چنین بگوییم خداوند عبید رو اغنا می کند، معناش این نیست که به خود همین عبید و اما مال می دهد و اونها غنی می شوند، بلکه به اعتبار اینه که موالیشون دارای مال می شند و اونها اجازه تصرف در این مال به عبید می دن، عبید هم با اجازه مولا در مال مولا تصرف میکنه و از مال مولا زندگی خودتو اداره میکنه. خب این اقناع هست، ولی اقناعی که اگرچه به ظاهر مال عبیده ولی در واقع مال موالی است که به عبید هم سرایت کرده و سرایتش به این نبوده که عبید مالک بشن، بلکه به این بوده که اذن تصرف از جانب مولا بگیرند. خب اگر این چنین ما اقناع رو درباره عبید تعریف کردیم، دیگه در استفاده نمی کنیم که عبید مالک مال میشن. نعم یمکنن یقال قناع هم، یعنی قناعی عبید و امام، و فقرشون به اعتبار موالیشون هست، یعنی اونا غنی میشن از طرفی و از طرفی، و اضافه کنید و اذن هم فی تصرف مال هم، اون موالی و سیدها و مولاها اذن میدن به این عبید و امام، اذن میدن در این که تصرف کنن فی مال هم، یعنی در مال عبید، در مال موالی. موالی مالک میشن، وقت اذن میدن به ممالیک که شما در مال ما تصرف کنید و خرج زندگیتون رو از مال ما بردارید. این در واقع غنی شدن موالی است، ولی میتوانیم به این اعتبار که موالی غنی شدن بگیم که عبید هم غنی شدن، ممالیک هم غنی شدن، در حالی که ممالیک واقعا غنی نمیشن، اصلا صاحب مال نمیشن تا غنی بشن. اگر اینطوری تفسیر کردیم دیگه از آیه استفاده نمیشود که ممالیک مالش میشن، ولی ایشون میگه هوا بعیدون حتی عملی. این توجیه بعدی هوا یعنی این قول، یمکنن یقال هوا بعد میگه به قولی که از این یقال فهمیده میشه. خب آیه اولا تموم شد، وارد آیه ثانی میشیم که از بعضی از بحثاشو در آیه اولا مطرح کرده بودیم. آیه ثانی اینه که باید عفاف ببرزند کسانی که لایجدون نکاهن، دسترسی به نکاه ندارن، باید عفت ببرزند، حتی یغنیهم الله من فضله، تا خداوند اونها رو از فضل خودش بی‌نیاز کنه. حالا درباره این آیه میخواد بحث کنه. اولا آیه رو بیان میکنه، بعد مقایسه میکنه بین این آیه و آیه قبلی که ببینه آیا از این دعای تناقض استفاده میشه یا نه. در کشاف این چنین معنا کرده، ولی از تعفف رو داره معنا میکنه، یعنی ولی از شهد فی الافه و زلف نفس، زلف یعنی منعه، کوشش کند در افراد و منع کردن نفس، این نفسشو کنترل کنه، منعش کنه از رفتن سراغ هوا و هوس. ولی اشتهد باید کوشش کند، کسانی که لایجرون نکاهن باید کوشش کنند در افراد داشتن و منع نفس، منع کردن نفس از طغیان شهوت. کأن المستعفف طالب من نفسه الافاف، گویا مستعفف من نفسه از نفسش افاف رو طلب میکند. من نفسه یعنی به نفسش میگوید عفیف باش، به خودش، از خودش، نفس یعنی خود، از خودش طلب افاف میکنه. مستعفف یعنی آخه نشه مستعفف باب استفعاله، مستعفف یعنی طلب افاف کننده. خب سوال میشه که از کی طلب میکنه؟ میگه از خودش طلب میکنه، گویا مستعفف از خودش طلب میکند عفاف رو. و حاملها علیه، طالب خودش هست، طالب از خودش هست و حامل خودش هست علیها. ضمیر حاملها به نفس برمیگرده، ضمیر علیه به عفاف برمیگرده، یعنی وادار میکند این مستعفف نفس خودش را علل عفاف طلب میکند و وادار میکند و خمشه عفیف. لا یجدون نکاهن رو میخواد معنا کنه، تیکه تیکه این آیه دوم رو معنا میکنه. لا یجدون نکاهن، مراد از نکاه چیه؟ دو تا مراد رو احتمال میده، بعدن سومی رو اضافه میکنه. احتمال اول این که مراد از نکاح استطاعت تزوج باشد، لا یجدون نکاحن ای استطاعت تزوجن، این تفسیر نکاحه. کسانی که نمیابند نکاح را یعنی استطاعت تزویج ندارند، این احتمال اول برای تفسیر نکاحن. احتمال دوم میده و یجوزن یراد به نکاح ما ینکه بهی من المال، مراد از نکاح مالی باشد که به توسط اون مال نکاح می شود. احتمال سوم در چند خط بعد ذکر می شه. که مراد از نکاح زنی باشد که این شخص انتخاب میکنه. اگر زنی که هم کفر به شما نبود پیدا نکردید، استفاف داشته باشید. چند خط بعد؟ آن صفحه بعده؟ یعنی یه صفحه دیگه است؟ بله، اون یه صفحه دیگه رو میدونستم هست، میخواستم جلوتر پیدا کنم. ها بله، پس چند خط پایین درست و یکون المراد به نکاح از زوجت المناسبه به حالهی، این احتمال سومه. سه تا احتمال میده، دو تا احتمال رو پشت سرم ذکر کرده، احتمال سوم رو پنج شش خط بعدش میکنه. خب این تموم شد، لایجوز نکاح تموم شد. حالا حتی یغنیهم الله رو میخواد معنا کنه. ابتدا احتمالی در مورد این حتی میده، بعد در چهار پنج خط بعد یا پنج شیش خط بعد احتمال دیگه میده. در احتمال اول میگه ترجیعتون للمستعففین، ترجیعنی تأخیر، یعنی میگه نکاحتون رو تأخیر بندازید، فعلا استفاف داشته باشید و بعدا نکاح کنید. بعد معنای دیگه ای دوباره برای این حتی میاره که حتی غایت استفاف باشه، غایت باشه، اون ترجیحه بود، اینجا غایته، یعنی استفافتون ادامه پیدا کنه تا وقتی خدا شما رو بی‌نیاز کنه و زنی یا مالی که زن به تمالید بگیرید بهتون عطا کنه. اون وقت دیگه افت حاصل شده دیگه، چون زن هست و دیگه انسان به گناه نمیفته. بله، ترجیه رو به معنای رجا بگیرید شاید بشه، ولی بعدش ایشون تقدمه داره، تقدمه رو عطب ترجیه میگیره، معلوم شون تأخیر این تقدیمه، میخواد مقابله هم ذکر کنه. مستعففین رو دستور تأخیر میده و قبلن بهشون وعده تفضل میده. ظاهر این ترجیه به معنی تأخیر، من به قرینه تقدمه دارم عرض میکنم، از ماده رجا نگرفتم. البته خود ایشون بعدن کلمه تعمیل رو میاره، تعمیل از عمل میاد، عمل هم معنای رجاله، یعنی یه جوری معنای امید رو مطرح میکنه که شاید بتونیم ترجیع رو به معنای امید واد کردن بگیریم. ترجیع طول در مستففین یعنی امیدی به مستففین میدهد، ابی نداره تجربه رو من امید بگیرید. ولی عرض میکنم برای هماهنگی با تقدمه من به من تأخیر گرفته. تجربه اتون در مستفیدین به هر کدوم از دو معنا و تقدمت و وعدن به تفضل علیهم بالقنا، و قبلا وعده میدهد که تفضل میکند بر اونها به وسیله بی‌نیاز کردنشون، یعنی فضلی که بر اونها وارد میکند بناست. چرا وعده میدهد؟ چرا تقدمه یه وعد دارد؟ لیکون انتظار ذالک، تا اونها تحریک بشن به استفاق، برای این که تحریکشون کنه به استفاق و بهشون بگه منتظر باشید، آینده شما رو خدا بی نیاز میکنه و مشکلتون رو برطرف میکنه، به خاطر این وعده داده بود اونها رو، مقدمتاً به اونها وعده میدهد تا اونها بتوانن تأخیر نکاح رو تحمل کنند. لیکون انتظار ذالک، وعده داده اونها رو مقدمتاً تا انتظار ذالک، یعنی انتظار وفای به این وعده یا انتظار غنی شدن و بعد از غنی شدن اقدام به ازدواج و تعمیله، تعمیل اثر به انتظاره، تعمیل یعنی آرزو داشتن ذالک، انتظار ذالک یعنی انتظار قنا و تعمیل یعنی آرزو داشتن قنا، لطفی باشد لهم فی استفافهم، یعنی وسیله استفافشون بشه، لطف یعنی اونها رو به استفاف نزدیک کنه، و براشون استفاف رو راحت کنه. این همون لطفی که در کلام مطرح میشه، که لطف نزدیک کردن شخص به اطاعت و دور کردن شخص از معصیت. الان این وعده شخص رو از معصیت داره دور میکنه، یعنی وقتی امید دارد که بعداً غنی بشود و ازدواج کند، دیگه الان سراغ کار گناه نمیره. پس لطفیست لهم فی استفافه و ربطن علا قلوبهم، ربطن علا قلوبهم یعنی نیرومند ساختن و شکیبا کردن دل اونها، ربط علا قلب منش همینه، یعنی محکم کردن، یعنی دل رو محکم کردن و دل رو صابر قرار دادن. این دوتا جهت، یکی این که توفیق دهد اونها خفیف شوند، یکی این که دلشون رو نیرومند می کند، یکی ولیز هر بزالک ان فضلهو اولا بلعفا و ادنا من الصلحا. ضمیر فضلهو به خدا برمیگرده، ادنا در اینجا به معنای پستر نیست، به معنای نزدیکتره. ولیز هر بزالک، یعنی تا ظاهر شود و روشن شود بزالک، یعنی به این وعده‌ای که داده شده، به این وعده‌ای که داده شده ظاهر شود که فضل خداوند به عفیف‌ها اولاست و به صلحا نزدیک‌تر است، برای اینکه بفهماند که من فضلم رو به عفیف بهتر می‌دهم، با صالح فضل بیشتری دارم. فرموده که حتی یقنی هم الله، یعنی وعده رو مقدم کرده. و فیها دلالتون الاسف. خب آیه خود معنا شد، تفسیر شد، حالا میخوام حکمشو، حکم شرعی رو بیان کنید، حکم شرعی که از این آیه استفاده میشه بیان کنید. و فیها یعنی در این آیه دلالت از بسر، حالا یا استحباب سر یا وجوب سر. اگر شخص به گناه بیفته باید بگیم وجوب سر، اگر به گناه نیفته بگیم استحباب سر. و فیها دلالتون علی سر و طلب عفت، تو گفتیم طلب کند از خودش عفت رو، یه وقت میگیم طلب عفت کند از خدا، خب میشه دعا. اینجا از ما دعا خواسته نشده، از ما طلب عفت از خودمون خواسته شده، که خودمون از خودمون عفت رو طلب کنیم و به عفت عمل کنیم. از آلم یجد ماین که به، اگر اون شخصی که تصمیم نکاح دارد نیابد اون زنی رو که بتواند با او ازدواج کند یا مالی رو که بتواند ازدواج کند، اگر نیابد طلب آیه دلالت میکنه بر طلب عفت، یعنی به اون از او طلب میکنه، از چنین شخصی طلب میکنه که عفیف باشد.
بله
ماله. بعدش میگیم احتمال داره زوجه باشه، تا اینجا هنوز بحث زوجه نیست. من بحث زوجه رو از خودم گفتم، تا حالا بحث ایشون اینه که مراد از نکاح مال باشه، مالی که وسیله نکاح میشه. احتمال این که مراد خود زن باشه اونو بعدن مطرحش میکنه، من از خودم گفتم نه اینکه ایشون گفته باشه. میتونه باشه وجوب، ولی خیلی استباب مانی نداره. اذا لم یجد ما ینکهوه، واجب است که صبر کند یا مستحب است که صبر کند. یعنی مال پیدا نمی کند ولی میتواند گناه کند. میگه صبر کند، عفت ببرد، یعنی گناه نکند. حالا از کردم اگر به گناه میفته واجبه که صبر کنه، اما اگر به گناه نمیفته فقط برش مشقتی داره، مستحب صبر کنه. البته اونجا که واجب باشه راحت تر فهمیده میشه که صبر واجبه. و فی هذا الوجه علی الصبر و طلب العفه اذا لم یجد ما ینکوبه حتی یوتیه الله تعالی من فضله ما یتمکن معه من ذلک، تا خداوند عطا کند به این شخصی که میخواد ازدواج کنه و فقیره، عطا کند از فضلش آن چرا که متمکن باشد با وجود آن چیز، متمکن باشد من ذلک یعنی من نکاح. و این کان قلیلا، یعنی و این کان اون ما یتمکن معه قلیل، ولی اون که این شخص متمکن میشه مالی که به دست میاره قلیل باشه، ولی خب همون اندازه صبر کنه تا خدا بهش از این فضلش عطا کنه و او بعدا نکاح کنه. فصبرو، خب یه مطلبی دیگه میخوادشون نتیجه بگیره. آیا در وقتی که شخص کم دارد واجب است صبر کند، یا اون وقتی که هیچ ندارد واجب است صبر کنه؟ ایشون میگه اون وقتی که هیچی نداره باید صبر کنه، اون وقتی که یه مقدار داره همون یه مقدار برش کافیه. و اینکه خداوند وعده داده که من به شما غنا میدهم مال وقتی که هیچی نداشته باشه، اگر یه ذره داشته باشه ممکنه خداوند غنا بش نده، همون یه ذره رو یه کار رو انجام بده، یعنی برو ازدواج کن و همون یه ذره قناعت کن. پس این وعده خدا مخصوص کسیست که هیچی نداشته باشه، و کسانی که دارند ولی کم دارند مشمول این وعده شاید نباشند، شاید نباشند. فالصبر والعفت انما یرقب فیه ما، یرقب بخونیم، انما یرقب فیه ما بعد عدم وجدان ما یتمکن به من التزویج اصلا، یعنی بعد از این که نیافت مالی رو که به توسط اون مال متمکن از تزویج شود، اگر اون مال رو اصلا نیافت، یعنی هیچی نیافت، اون وقت این باید صبر و عفت داشته باشد تا خداوند در مورد او با مشیت خودش مالی رو ممکن کند. لا من یجد شیئن فی الجمله، نه اینکه ترغیب شود در صبر و عفت کسی که یه مقدار مالی فی الجمله میابد، او میتواند برود ازدواج کنه. خلایم بقی طلب از صبر و عفت، یا فرایم بقی طلب از صبر و عفت لیجد مالن کسی را، کسی که مال کم داره سزاوار نیست که صبر کند عفت به خرج بدهد تا مالش زیاد شود، بلکه با همون مال کم باید بره اقدام کنه به ازدواج. او یسیر غنیان فلایم بقی که طلب کند صبر و عفت رو تا مال کسی به دست بیاره یا غنی بشود. و لحاظا لا یجدون، لحاظا یعنی چون این وعده مخصوص کسانیست که هیچ ندارند، مربوط به کسانی که کم دارن نمی شود، لا یجدون. لا یجدون یعنی این افرادی که کم دارن نمی آبن نکاح رو، نکاح رو یعنی مایه تمکن به نکاح، یعنی مالی بیشتر رو نمی آبن. لا یجدون مفعولش که نکاهن هست شده، و مراد از نکاهن هم همون ماله، یعنی اینها که کم دارن، مال کم دارن، هر چقدر هم صبر میکنن ممکنه مال براشون پیدا نشه، چون خداوند این وعده رو به کسانی داده که هیچ مال نداشته باشن. خب تا اینجا حتی یغنیهم الله رو معنا کردیم و حتی رو ترجیح گرفتیم، غایت قرار ندادیم. نکاهن رو هم در لایجدون نکاهن همونطور که گفتیم عبارت کردیم از استطاعت تزوج یا ماین کوابهی من المال. حالا میخوام احتمال دیگه بدیم، هم حتی رو قایت قرار بدیم ترجیح و تقدیم قرار ندیم، هم نکاهن رو معنای دیگه برش بیاریم. و یحتمل که معنای حتی قایت لاستفاف باشد، عفت ببرزید تا وقتی که بینیاز شدید، که وقتی که بینیاز شدید دیگه احتیاج به عفت نداره، برین زن بگیرید. پس احتمال دارد که معنای حتی قایت لاستفاف باشد. در فرض قبل معنای حتی قایت استفاف نبود. ترجیحتون للمستعففین و تقدمت و وعدن به تفضل علیهم بالغنا بود که قبلا گفتیم. و یکون المراد، این و یکون المراد یعنی در فرضی که حتی قایت استفاف مراد به نکاح ممکنه زوجه باشه. البته من میگم در فرض، این یکون المراد مطلقه، ممکنه مراد به نکاح در لایجدون نکاحن زوجه ای باشد که مناسب با حال این شخصیست که فقیره، زوجه مناسب پیدا نمی کنه. مناسب به حالش یعنی مناسب به حال این کسی که عفت می ورزه. ممکنه مراد به نکاح نه اون استطاعت تزوج و نه اون ماین که هو بهی من المال باشد، بلکه مراد از نکاح زوجه مناسب به حال این شخصی باشه که میخواد ازدواج کنه. از کلمه یکون المراد من میگم در فرضی که حتی رو قایت للاستفاف میگیریم، ولی لزومی نداره اینه بگیم مطلقه، یعنی که حتی رو قایت استفاف بگیرید، که حتی رو ترجیع بگیرید، ممکنه مراد از نکاح زوجه باشه. ولی اگر حتی رو ترجیع للمستعففین و تقدمه وعده به تفضل بگیرید، تقریبا میشه گفت نمیشه مراد از نکاح زوجه باشد، چون خداوند وعده میدهد به تفضل علیهم، تفضل به این نیست که زنی رو که میگردد و پیدا نمی کند در اختیارش قرار بده، بلکه تفضل بالقناست، یعنی ثروت پیش میده. پس مراد از نکاح ماین جوابهی من المال میشه، نه مراد زوجه میشه. پس اگر بگیم در فرضی که حتی قایت الاستفاق باشد یکون المراد به نکاح از زوجت المناسبه، بد نگفتیم. و بالجمله بخونه که بمونه برای جلسه بعد، به خود وقت گذاشتیم.